بسم الله الرحمن الرحیم. ما از دلالت آیات روایات ثلاثه فارغ شدیم و حاصل مطلب این شد که این روایات از نظر ما دلیل قاطع و قوی هستند بر قاعده اصالت الهلیه و اصالت الطهاره و اصلا دلالتی بر استصحاب ندارند. حتی احتمالی هم که مرحوم شیخ دادن که دلالت بر استصحاب بکنه، منتها احتمال دوم رو که دلالت بر قاعده باشه ترجیح میدن، از نظر ما تمام نیست. اصلا در این روایات کوچکترین دلالتی بر استصحاب نیست. اما سند این روایات دیگه، ما بحث اصولی الان نداریم، رجالی هستیم الان. نخیر. به حساب این که عرض کردیم، ما اون روایاتی بین روایاتی که ما قبلا داشتیم و استدلال میکردیم، اون روایاتی که حکم بشود به چیزی به اعتبار این که در سابق زمان بوده، اگر در روایت این باشه قابل استدلاله. و ما غیر از این روایات، روایات موضوعی هم داریم. مثلا در باب طهارت زیاد روایات داریم، بعضی هاشو شیخ آورده، عرضم به حضورتون که بعضی هم خود ما ذکر کردیم که طه کفایم اشاره کرده بود لأنهو اعرتهو و هو طاهر. ببینید حکم طهارت الان مستند هست به حکم سابق، این میشه استصحاب، این قویه در استصحاب. منتها اونجا باب طهارت شما عدم قول به فسخ میگید، هرچی میگید در سایر موارد جاریش کنید، اسراء حکم کنیم از موضوع طهارت به موضوعات دیگر. اما در جایی که کل شیء لک حلال حتی تعلم، عرض کردم این حتی تعلم وصف میده به ثبوت، یعنی این ثبوت مادام عدم علمه، این کجاش استصحابه، کجاش ابقائه. این علی حال مفصل دیگه ما عرض کردیم و اشکالات اعلام هم ما تفصیلا به مرحوم آخوند گفتیم، چون مرحوم آخوند از افراد معدودی هستن که به این روایات استدلال برای استصحاب کردن و محکم هم استصحاب کردن، به خصوص در اینجا استصحاب کفایه و در حاشیه رسائل که هر دو قاعده و استصحاب رو میخوان در بیارن. خب اینا محط همین اشکالات هست و حق با خود مرحوم آخونده در بحث براءت. مرحوم آخوند در بحث براءت همین نگاهی که ما الان اینجا داریم خود ایشون داشتن و ما از ایشون یاد گرفتیم. اما سند این روایات، سه تا روایت رو مرحوم آخوند نقل کردن که عرض کردیم این سه تا روایت رو مرحوم شیخ ذکر فرموده بودند. روایت اول که مرحوم آخوند ذکر کردن، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این عین عبارت مرحوم آخونده و شیخ هم عیناً همین معنا رو ذکر فرمودند و آخوند هم از شیخ گرفتن تبعیت ازشون فرمودند. این روایت اینه، اصل روایت شیخ رضوان الله تعالی علیه در تهذیب به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری ان احمد ابن الحسن ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ان ابی عبدالله فی حدیث قال کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فإذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فليس عليك. اینجا در روایت اصلی کل شیء نظیف داره، نه کل شیء طاهر، اما حالا فرق نمی‌کنه. و بعد محط نظر اعلام، یعنی هم مرحوم صاحب کفایه هم مرحوم شیخ، این روایته، چون شیخ در جاهای تصریح میکنه صحیحه عمار، الموثقه عمار ایشون میگه، و مرحوم آخوند رضوان الله علیه با اینکه این تصریح رو نداره اما میاد به زیر این موثقه هم استناد میکنه به عنوان تأیید، نه استناد، به عنوان تأیید. فإذا علمت فقط قذر و ما لم تعلم فليس عليك، این رو در متن کفایه ذکر فرمودن، اینو عرض کردیم. بنابراین منظور آیون از روایت اول که ذکر کردن کل شیء طاهر این روایته. خب این روایت طریق شیخ به محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری صحیحه، چون شیخ به محمد ابن یحیی 4 طریق داره در تهذیب و استفسار که اکثر این طرق هم صحیحه، اما محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری القمی، مرحوم نجاشی میفرماید ثقتون فی الحدیث، علامه هم همین جور، ایشون طبقه 7 است. ایشون روایت رو نقل میکنه از احمد ابن حسن. احمد ابن حسن به قرینه نقلش از عمرو ابن سعید که بعد میاد، احمد ابن حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن فضاله. مرحوم نجاشی در مورد ایشون میفرماید کان یقال انه کان فتحیان و کان ثقتن فی الحدیث. ایشون خب فتحی بوده، فساد مذهب داره، اما تصریح میکنه نجاشی که ثقتون فی الحدیثه. شیخ در فهرست میفرماید کان فتحی گن غیر انه ثقتون فی الحدیث. علامه در خلاصه باز همین رو داره، کان فتحی گن غیر انه ثقتون فی الحدیث. مات از سنه 60 و انا اتوقف فی روایته. من علامه روایاتش رو خلاصه قبول نمی کنم. البته میدونیم که مرحوم علامه رضوان الله علیه عدالت رو در راوی شرط میدانه، این تفاوت رو ایشون داره. مرحوم شیخ در رجالش ایشون رو هم از اصحاب حضرت هادی و هم از اصحاب حضرت عسکری صلوات الله علیهما ذکر کرده، ایشون هم طبقه 7 است. ایشون روایت رو نقل میکنه از عمرو بن سعید مدائنی. عمرو بن سعید مدائنی است که مرحوم ابن بابوی در مشیخه فقیه ساباتی عمرو ابن سعید ساباتی ذکر کرده، و مرحوم علامه در خلاصه هم در فائده اولا از ساباتی اسمه عمرو ابن سعید. مرحوم نجاشی میفرماید عمرو ابن سعید مدائنی ثقتون روا عن الرضا صلوات الله و سلامه علیه له کتابون یرویه جماعتون. علامه می فرماید عمرو بن سعید مدائنی قال النجاشی انه ثقتون روا عن الرضا و قال الکشی، علامه نقل می کنه، قال نصر بن الصباح عمرو بن سعید فتحیون، عمرو بن سعید فتحیون، و قال نصر لا اعتمد على قوله. نصر بن الصباح میگه من به قول این آقا اعتماد نمی کنم. مرحوم علامه در مختلف ایشون رو توصیف کرده در کتاب فقیش، مرحوم محدث بحرانی و مرحوم جزائری در کتابهاشون به حسب نقل مرحوم ممقانی در تنقیح المقال ایشون رو توصیف میکنن. علامه مجلسی رضوان الله علیه در وجیزه ایشون رو توصیف کرده، پس به ساقت ایشون حرف نداره، اگرچه فساد در مذهب در مورد ایشون خب احتمالش قوی است. ایشون طبقه 6 ولی چرا توصیح کرده؟ بله حالا بله علا ایه حال ببینید مرحوم نجاشی نسبت به اصطلاح ابن فضال صریح فرمود کان فتحیان، اینجا نجاشی نمیگه فتحیه، اینجا قولی است که کشی از نصر بن صباح نقل میکنه و نصر بن صباح هم گفته به حساب فتحی بودن من لا اعتمد علی روایته، توجه فرمودید. اما در مقابل مرحوم علامه ولو در خلاصه ذکر میکنه وثاقت رو، اما در مختلف یعنی توصیح کرده، بله این هست، اینو داریم، بنابراین این احتماله، اما ثبوتش هم از نظر ما لطمه نمیزنه به اعتبار روایت، چون فساد فی العقیده است دیگه، فساد در عقیده غیر از وثاقت در نقله و وثاقت در حدیثه. ایشون روایت رو نقل میکنه از مصدق ابن صدقه. مصدق ابن صدقه المدائنی مرحوم کشی در رجالش در ترجمه ایشون و جمع دیگری می‌فرماید قال ابو عمرو کشی ها اولائه کلهم فتحیه، که ایشون هم فتحیه، و هم من اجلت العلماء والفقها، از اجله علما و فقها هستن اما فتحیه هستن، قائل به امامت عبدالله افتح شدن دیگه بعد از موسی بن جعفر، و هم من اجلت العلماء والفقها والعدول. این تعبیر عجیبیست. بعضهم ادرک الرضا صلوات الله و سلامه علیه و کلهم کوفیون. اینو کشی در رجالش میگه. مرحوم علامه در خلاصه بعد از نقل این کلام از کشی میفرماید و روا ابن عقده عن علی ابن الحسن، علی ابن حسن فضال، قال الحسین ابن صدقه المدائنی احسبه ازدیا و اخوه مصدق رویا عن ابی عبدالله و ابی الحسن و کانو ثقات. علامه هیچ اشاره‌ای به فتحی بودن نمی‌کنه باز در اینجا و توصیق می‌کنه، یعنی از ابن فضال، ابن عقده از ابن فضال نقل می‌کنه که طریقم صحیحه و علامه اعتماد کرده. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رجال ایشون رو از اصحاب صادق، ایشون و برادرش حسن رو، و همچنین هر دو رو از اصحاب حضرت ابوالحسن و از اصحاب حضرت جواد ذکر کرده صلوات الله علیه. در تنقیح می فرماید یظهر انه ادرک زمان اربعه من الائمه و یکون عمره فی حدود المئه، طویل العمر بوده، و وثقه العلامه المجلسی فی الوجیزه. ایشون هم طبقه پنجمی است. پس مصدق ابن صدق هم وثاقتش از نظر ما تمام، احتمال فتحی بودن هم هست، دقیق نیست، اگر ثابت بشه تازه خب مشکلی ایجاد نمی‌کنه در وثاقت در نقل. ایشون روایت رو از عمار نقل می‌کنه. مراد از عمار، عمار ابن موسای ساباتیه. مرحوم نجاشی می‌فرماید ابوالفضل مولا و اخواه و قیس و سباح روو عن ابی عبدالله و ابی الحسن و کانو ثقاتن فر روایه. هم خودش هم برادراش قیس و سباح رو می فرماید ثقات هستن. شیخ در فهرست می فرماید عمار ابن موسای ساباتی کان فتحیان لهو کتاب کبیر جید معتمد. این خیلی مهمه که شیخ نسبت به او میگه کتابش کتاب معتمده در عین فتحی بودن. در رجالش ایشون رو از اصحاب حضرت صادق و حضرت کاظم ذکر میکنه. علامه در خلاصه میفرماید عمار ابن موسای ساباتی مولا و اخواه و قیس و سبا روو عن ابی عبدالله و ابی الحسن و کانو ثقاتن فر روایه. و عمار کان فتحی یا لهو کتاب کبیر جید معتمد. مرحوم کشی از علی ابن الحسن عن محمد ابن یحیی عن ابراهیم ابن هاشم عن عبدالرحمن ابن حماد کوفی عن ابی الحسن صلوات الله و سلامه علیه نقل می کند انی، امام فرمودن انی استوحبت عمار ابن موسا عن ربی فوهبه لی. این چیزیست که امام در موردش میگه که من از خداوند درخواست کردم که این رو به من بده و به من داد. بعد علامه در آخر میفرماید والوجه عندی ان روایته مرجحه، وثوق نمیگه، مرجحه به اصطلاح. حالا ایشون به عنوان عمار ابن موسای ساباتی ذکر شده در روایات، عمار ابن موسا یا عمار ساباتی همشون یکی هستن، و نتیجه این شد که ایشون از نظر ما موثقه. البته خب چون نقل شیخ فتحی بودن ایشون، اینجا تقریبا همه افراد روایت فتحی شدن دیگه، غیر از خود ارزم بزرگتون که مصدق ابن صدقه هم که فتحی بود. ارزم به حضورتون که کیو داشتیم که فقط احمد ابن محمد ابن یحیای اشعری فتحی نبود و الا اینا فقط روایت رو فتحیه نقل کردن. بله 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 بگه اینو از جناب شیخ بپرسید درزم بزرگتون که عدل رو چجور معنا میکردن یا چجور بود. اینو هست دیگه. در این حال ما عرض کردیم فساد در مذهب یه داستانه، مثل بنی فضال که اینجا هم داشتیم دیگه. بنی فضال اینها از نظر همه اعلام ثقات هستن، اما خب اینها مشکل دارن از نظر عقیده. این مشکل رو ما داریم. البته گیره ها در اصحاب که در این حال از اجله فقها و عدول باشن، اما نسبت به امامت اینجوری باشن، خب این درد دیگه، این مصیبته، این مصیبتی کمی هم نیست، هست دیگه. الایان ایشون خب عمار طبقه پنجمه. مرحوم شیخ قبلا داشتیم، شیخ انصاری رضوان الله علیه، از روایت تعبیر به موثقه کردن و این دقت ایشونه، چون دیدیم که کثیری از روات این روایت فتحی هستن اما موثق هستن. و عرضم به حضورتون که همین معنا هم که مرحوم آخوند هم نظرش اینه و این گذشت. یک مسئله‌ای که ما داریم در اینجا این توجه بشه، اونی که بیشتر موافق هست با اون نقلی که جناب صاحب کفایه و شیخ دارن، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، با اینکه شیخ می‌فرماید موثقه عمار، مرحوم صاحب کفایه هم به ذیل موثقه عمار استناد می‌کنه، اما موافق با این نقل جناب صاحب کفایه و جناب شیخ نقلی است که مرحوم صاحب وسائل به عنوان روایت مستقل هم ذکر میکنه. اینجا عرضم به حضورتون که عنوان هم اینه، صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل کرده، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. صدوق این را در فقیه ذکر نمیکنه، در مقنع نقل میکنه. مقنع کتاب فقهی جناب صدوقه و مرحوم صاحب وسائل این رو نقل نکرده، مرحوم حاجی نوری در مستدرک این رو نقل کرده، منتها نقل مرسله. یعنی مرحوم صدوق در کتاب المقنع همین میفرماید و قوله علیه السلام کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. اون وقت اینجا احتمال داده میشه، چون صدوق کتاب فقیشه، صدوق هم همین روایت رو میخواسته نقل کنه، منتها نظیف رو تبدیل کرده به طاهرون، چون معنا هم یکیه، اونجا کتاب فقهی هم بوده، کتاب حدیثی نیست مقنع. اما علی حال موافق داره جناب صاحب کفایه و جناب شیخ در این نقل، ولو ما میدانیم که مرادشون موثقه عمار بوده. این روایت اول مستندش اینه و این مستند خب خوبه، کل شیء نظیف باشه یا کل شیء طاهر تفاوت نمی کنه، روایت هم موثق است، دارای اعتباره، ولو صحیحه نیست اما موثق است. این یک روایت هم داریم. اون نقل صدوق هم اگر روایت مستقلی باشه نقلی است مرسل، قابل استناد و استدلال برای ما نیست. اما روایت دوم که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه عنوان فرمودن، الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، این تعبیر و مضمونی است که این دو بزرگوار اینجا به کار بردن. اونی که به اصطلاح منقول ما داریم در اینجا دو تا روایته. یک روایت اینه که به اصطلاح الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر، تعلم نداره که آقایون فرمودن، یعلم داره. این روایت اینه، شیخ رضوان الله علیه به اسناده عن سعد بن عبدالله عن محمد بن الحسین بن ابی الخطاب عن ابی داوود المنشد عن جعفر بن محمد عن یونس عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام، این سند رو داره، الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر. خب تعلم و یعلم هم فرق نمی‌کنه، ما به اصطلاح بیعتمون رو با شیخ به حساب این اختلاف اینجوری بره می‌داریم که تعلم شیخ فرموده، اینجا اصل روایت یعلمه. این متن را، این متن، این روایت اول بود، این متن را خود شیخ به اسنادهی طریق دیگر هم داره، به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان الحسن ابن الحسین لؤلؤی، ان ابی داوود المنشد، ان جعفر ابن محمد، ان یونس، ان حماد ابن عیسی، ایشون نقل کرده. توجه بفرمایید که نقل اول که ما خوندیم ان یونس ان حماد ابن عثمان بود، دوباره نقل دوم که خود شیخ داره میگه حماد ابن عثمان، حماد ابن عیسی. اونجا حماد ابن عثمان بود، اینجا میفرماید حماد ابن عیسی. حالا اما طریق اول شیخ، اسناد شیخ، طریق اول اسناد شیخ به سعد ابن عبدالله، خب در مشیخه تهذیب اسناد صحیحی است. سعد ابن عبدالله هم، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف الاشعری القمی، مرحوم نجاشی میفرماید شیخ و حاضه طائفه و فقیه ها و وجه ها کان قد سمع من حدیث العامه شیئا کثیرا و سافر فی طلب الحدیث. یا آدم متتبعی بوده، نسبت به روایات عامه هم مسلط بوده، طرق روایی از عامه داشته، آدم فوق‌العاده‌ای سعد بن عبدالله. مرحوم شیخ در فهرست می‌فرماید جلیل القدر واسع الاخبار کثیر التصانیف ثقتون له کتبان. در رجال می‌فرماید سعد ابن عبدالله قمی آثره یعنی العسکری سلام الله علیه ولم اعلم انه روا عن. حضرت عسکری رو درک کرده اما روایت کرده یا نه شیخ می‌فرماید نمی‌دانم. شیخ تارتن ایشون رو در ضمن اصحاب حضرت عسکری نقد کرده، روایت از حضرت عسکری، با اینکه میگه نمی‌دانم نقد کرده روایت از ایشون یا نه، و باز جز من لم یرو انهم هم ذکر کرده، جز اونایی که از خود ائمه مستقیم روایت نقل کردن و به واسطه روایت نقل کردن. ایشون در اونجا در باب من لم یرو انهم سعد ابن عبدالله میفرماید جلیل القدر صاحب تصانیف ذکرناها فی الفهرست. علامه هم میفرماید جلیل القدر واسع الاخبار کثیر التصانیف ثقتون شیخ و حاضه طائفه و وقف و فقیه و وجهها. ایشون میفرماید و لقا مولانا العسکری ابا محمد العسکری سلام الله و سلامه علیه. باز ایشون هم نقل نمیکنه روایت ایشون از حضرت عسکری رو. خب ابن شهرآشوب در معالم مجلسی در وجیزه اینا همه توصیف کردن جناب سعد ابن عبدالله رو، ایشون طبقه هشتمیه و ما هیچ کلامی در مورد ایشون نداریم جز جلالت قدر و وساقت. ایشون روایت رو نقل میفرماید از محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب ابو جعفر از زیات الحمدانی. نجاشی میفرماید جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایه ثقتون عینون حسن التصانیف مسکونون الى روایته. آدم روایت رو وقتی میبینه از اینه سکون پیدا میکنه. شیخ در فهرست میفرماید کوفیون ثقتون له کتابون. در رجالش فی ضمن عدهی من اصحاب الجواد میفرماید محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب کوفیون ثقتون. در ضمن شمارش ایشون از اصحاب حضرت هادی باز اونجا بفرماید محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب از زیات الکوفی ثقتون من اصحاب ابی جعفر ثانی. و این مهمه که شیخ هم در فهرست توصیح بکنه هم در رجال، اونم در دو جا، در هر جزء اصحاب هر امامی که ذکر کرده تأکید بر وثاقتش کرده. این نشون میده که به هر حال وثاقت پیش شیخ خیلی مؤکد بوده، چون کم اتفاق میفته شیخ این کار رو بکنه. گاهی در یک جاش مثلا میگه ثقتون، این که در دو جا تأکید بکنه مهمه. مرحوم کشی ایشون رو عدهو من العدول و ثقات من اهل العلم، علامه عبارت نجاشی رو میاره اضافه میکنه لهو تصانیفون ذکرنا فی کتابنا الکبیر من اصحاب الجواد. ایشون طبقه هفتمیه، ایشون هم در وثاقتش حرف نداریم، اما ایشون روایت رو نقل میکنه از ابو داوود منشد. ابو داوود منشد سلیمان ابن سفیان اسمشه، ابو داوود المسترق و هو المنشد، چون شعر میخونده اشعار فوق‌العاده‌ای حفظ بوده، منشد به این اعتبار بهش گفتن. مرحوم نجاشی ایشون رو در رجال ذکر میکنه، شیخ هم در فهرست اسمش رو ذکر میکنه. مندونه تعرضن لحاله، اما هیچ نمیگه ثقه هست، ضعیفه، وضعیت چیه، مهمل میگذاره، مجهول نیست اما مهمله. در این دو کتاب مرحوم کشی رضوان الله علیه نقل میکنه، میگه قال محمد ابن مسعود سألت علی ابن الحسین ابن علی ابن فضال عن ابی داوود المسترق قال اسمه سلیمان ابن سفیان المسترق و هو المنشد و کان ثقتن. ایشون وثاقتش رو جناب کشی از ابن فضال نقل میکنه. مرحوم علامه در خلاصه میفرماید سلیمان ابن سفیان المسترق ابو داوود و هو المنشد و کان ثقتن. توثیق علامه مبتنی است بر توثیق کشی، چون نقلی که کشی میکنه نقل صحیحی است. ایشون وثاقت این آقای منشد رو نقل میکنه، مرحوم علامه هم آمده و اعتماد کرده. همینجور مرحوم مجلسی، علامه مجلسی رضوان الله علیه در وجیزه، ایشون هم توثیق کرده. ایشون طبقه ششمی است. پس با اینکه توثیق شیخو نداره، توثیق نجاشی نداره، اما وثاقتش تمام میاد به نظر، چون علامه توثیق میکنه. تو علامه به تنهایی کافیه، مضافاً به اینکه اینجا نقل وثاقت رو کشی میکنه، نقل صحیح هم میاره. کشی هم از اعلام به اصطلاح جلیل القدر در رجال هست. ایشون طبقه ششمیه، در ایشون هم حرف نداریم. ایشون روایت رو از جعفر ابن محمد نقل میکنه. این جعفر ابن محمد مشکل درش داریم. ایشون مشترک بین افرادی است. جعفر ابن محمد های زیادی ما در رجال داریم که اکثرشون موثق نیستند. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، مرحوم آقای اسد محسن حکیم صاحب مستمسک، ایشون استظهار فرمودن در حقایق الاصول، کتاب اصولی ایشونه، استظهار فرمودن که این آقای جعفر ابن محمد، جعفر ابن محمد ابن سماع است. جعفر ابن محمد ابن سماعه، شکی در وثاقتش نیست. مرحوم کشی ایشون رو توثیق میکنه. آقای حکیم استظهار کردن که این جعفر ابن سماعه باشه، که مرادشون جعفر ابن محمد ابن سماعه است. در رجال داری و موثقه. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه، خب اگر ما بودیم و همین فرمایش آقای حکیم، اگر ما اعتماد بکردیم به قول ایشون، چون اعتماد اجتهاد ایشونه دیگه، اجتهاد تقلیدی نیست دیگه، ما باید برای خودمون ثابت بشه. مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول میفرماید الروایت مجهولتون به جعفر، یعنی خود جناب مجلسی متوجه نشده که این جعفر در روایت کدوم یک از این جعفر ابن محمد هاییست که در رجال داریم، ولذا حکم کرده که روایت مجهوله. اما در ملاذ الاخبار خود مجلسی که شرح بر تهذیب مرحوم شیخه، ایشون میفرماید ان الروایت مرسلتون به سند هل اول و صحیحون به سندی هل اخیرین، که یک سند مرسل داره روایت که حالا میایم میگیم، دو تا سند مسند داره. اینی که ما خوندیم جز سندهای مسند به اصطلاح، جز طرق مسند. ایشون میفرماید این صحیحون مجلسی، با اینکه خود ایشون این روایت رو فرمود مجهولون به جعفر، باز در کتاب دیگر میفرماید که معتمده. خب جولان ذهن داره مرحوم مجلسی. بله، شرح کافی. بله، متوجه نشد. نه نه، ایشون وقتی شرح میکنه طرق دیگر رو هم ذکر میکنه. بله، حالا این گیر رو ما در کلام مجلسی هم داریم، که حالا میگیم طرق دیگر رو هم میخونیم. این تاریخ این نیست، روایت دیگر هم باز داریم که میگیم حالا سنده این که ایشون میفرمند مرادش چیه. بله، مرآت العقول فرمانده شرح شرح کافیه، بله شرح کافیه، شرح تهذیب نیست، درسته. حالا بله، حالا مراد ایشون به سند اول در کلامش که حالا اینجا الان ذکر بکنیم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان محمد ابن یحیی و غیرهی ان محمد ابن احمد ان الحسن ابن الحسین لؤلؤی به اسناد له قال قال ابو عبدالله و ذکر الحدیث. این مرسل ایشونه، طریق مرسل، یعنی مسند هست از کلینی، محمد ابن یحیی، محمد ابن احمد، حسن ابن حسین لؤلؤی. حسن ابن حسین لؤلؤی روایت رو ول میکنه دیگه، یعنی مرسل میکنه، میگه قال ابو عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، و بین حسن ابن حسین و ابو عبدالله صلوات الله و سلامه علیه دو طبقه فاصله است. این مرسل میشه. مراد به سند این اخیرین، این دو تا سند شیخ میشه، چون کلینی رضوان الله علیه مرحوم کافی جز همین سند مرسل جور دیگری روایت نقل نکرده. این روایت رو شیخه که مسند نقل میکنه، مسندی هم که شیخ نقل میکنه دو تا طریقی است که اول گفتیم. طریق اول، شیخ به اسناد ان سعد ابن عبدالله ان محمد ابن الحسین ابن ابی الخطاب، این است که داریم میگیم، ان ابی داوود المنشد، ان جعفر ابن محمد، ان یونس، ان حماد ابن عثمان، ان ابی عبدالله. اینجا جعفر ابن محمد داره. طریق دومی که شیخ داره، روایت به اسناده ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان الحسن ابن حسین لؤلؤی، ان ابی داوود المنشد، ان جعفر ابن محمد، ان یونس، ان حماد ابن عیسی. هر دو طریق مسند جعفر ابن محمد رو داره. و مرحوم مجلسی، نکته این است که مرحوم مجلسی میفرماید این روایت یک طریق مرسل داره، دو تا طریق مسند. طریق مرسلش ذکر میکنه، طریق مرسل خب معلومه. بعد میفرماید و صحیحون به سندیه الاخیرین، سندیه الاخیرین، این دو تا سندی است که الان عرض کردیم. خب در اینجا جعفر ابن محمد داخله، پس لعل ایشون در این کتاب جعفر ابن محمد رو پیدا کرده کیه، و شاید از نظر مبارک ایشون همون جعفر ابن محمد ابن سماع است، مثلا که آقای حکیم هم فرموده، آقای حکیم هم خب بی جهت نمی فرماین، شاید استنادشون به این کلام مرحوم مجلسی بوده که ما اون جعفر ابن محمد ثقه‌ای که داریم جعفر ابن محمد ابن سماع است بین جعفر ابن محمد ها. بله چی؟ حالا ما مشهور اینجوری، بله
آخرین قاعده اش اختصاص داده به اعراب‌گذاری صحیح این روایت، اینو درست
بارک الله آفرین احسنتم سماعه. اما خب ما از اون وقتی که برخورد هی سماعه سماعه گفتیم دیگه، بله، اما صحیح سماعه است، احسنتم جزاکم الله خیر. خب بنابراین ما در اینجا نسبت به این جعفر ابن محمد انصاف اینه که نمیتونیم ما احراز کنیم، یعنی دلیلی نداریم احراز بشه برامون که این جعفر ابن محمد همون جعفر ابن محمد ابن سماع است، اینو نمیتونیم احراز بکنیم. ولذا اینجا مشکل داریم در این آقای جعفر ابن محمد. و ما معمولا جعفر ابن محمد، حالا غیر ایشون، وقتی مشترک هست تشخیص به راوی و مرویون انه. ما در اینجا این جعفر ابن محمد خیلی هم گشتیم، حالا شما ببینید، ما ثابت نشد برای ما روایتی که ثابت نشد برای ما که این جعفر ابن محمد ابن سماعه ابو داوود منشد ازش نقل کرده باشه یا ایشون از یونس روایت نقل کرده باشه، اینو ما پیدا نکردیم. یعنی جامع الروات، جامع رجال مرحوم آقای خویی که اینها مقیدن که راوی و مرویان ان رو ذکر میکنن. اگر جعفر ابن محمد ابن سماعه این راوی و اون مرویان ان جز بساطش بود، خب باز و چی بود برای این که ما احراز بکنیم که این همانه؟ اما پیدا نکردیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رسائل متعرض سند نشدن، همین مرحوم شیخ انصاری همین میفرماید و منها قوله علیه السلام الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس. این هست. البته حالا وقت گذشت، ما در اینجا این که بیایم ادعای اشتهار بکنیم در این روایت وجود داره. حالا بعد میگیم سند، بعدم از اون سند مونده ولو جعفر ابن محمد ضعیفه، اما روایت رو مرحوم شیخ، شیخ هم نمیگه موثقه اما استناد میکنه. شیخ هم عرض کردم خدمتون شهرت رو در اصول قبول نداره، اما در جاهایی که میخواد روایت استناد بکنه چه در اصول چه فقه، هر کاری کنید شیخ به غیر روایت مشهوره استناد نمیکنه. این روایت سند به جعفر ابن محمد ضعیف میشه، اما امکان این هست که ادعا بکنیم جبر ضعف سند را به عمل مشهور، چون این روایت الماء كله طاهر حتی تعلم انه قذر مشهور بین فقهاست فتوا، این شکی درش نیست. تا فردا ان شاء الله. السلام علیکم.